بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر محترم برادران و خواهران عزیز. زنده می‌داریم یاد دانشجویان مسلمان پیرو خط امام رو که در جبهه ها به شهادت رسیدن و اونهایی که به این اصول وفادار موندند. فرمودن 80 جلد کتاب از اسناد به دست آمده از اینجا لانه جاسوسی منتشر شد، در حالی که شاید اکثر قریب به اتفاق نسل جدید ما این کتاب ها رو ندیدن و نخوندن. خیلی از بچه های نسل قبل هم همینطور یک کلیاتی معلوم شد، شنیدن که سفارت آمریکا فتح شد و یه سری اسنادی با زحمت بچه مسلمان های دانشگاه که اون موقع خط انقلاب و خط امام بچه های انجمن های اسلامی اون موقع بودن، با زحمات زیاد این اسناد رو که رشته رشته شده بود در دستگاه های کاغذ خرد کنه اینا برداشتن و اینا رو به هم دیگه دوباره چسبوندن، کنار هم قرار دادن، هزاران ده ها هزار رشته رو کنار هم قرار دادن و دوباره بازسازی کردن در واقع این اسناد رو. این اسناد کلمه به کلمه پیدا شد و کنار هم چیده شد. یعنی آمریکایی‌ها فکر نمی‌کردن بچه مسلمانای دانشگاه ایران اینقدر سمجن که میرن از تو خاک روبه اینا رو در میارن، رشته ها رو کنار هم می‌چینن و صدها برگ سند مهم رو دوباره بازسازی میکنن. ولی خب خیلی هم نخوندن اینا رو و این به نظر من بایستی کارهای تحلیلی خیلی مهم روی اسناد صورت بگیره، تیمایی بشینن روی اینا کار کنن. حالا یک کسانی که تو کارهای اطلاعاتی و امنیتی و اینا هستن، روش ضد جاسوسی و اینا ببینن که چجوری نزدیک میشدن به افراد، حتی بعضی افراد خوش سابقه، و اونا رو به کار می‌گرفتن و استخدام می‌کردن در بالاترین رده‌های حکومت حتی. اما یا بخش مهمترش که به ما و شما مربوطه، خوندن دست ایناست که تو خط و خطوط سیاسی، فرهنگی، اقتصادی چجوری طبقه بندی می‌کنن دوستانشون رو و دشمنانشون رو و چطور یارگیری می‌کنن و چطور پروژه‌هاشون رو به دست گاهی افرادی که اطلاع ندارن به منصه عمل میرسونن. چون اینا تو اسنادی که منتشر شد دو تیپ جاسوس، دو تیپ عوامل آمریکا بودن. یه عده که اصلا قصد قربت داشتن، نیت جاسوسی میکردن و وارد پروژه هایی نامی شدن، پول میگرفتن، امکانات میگرفتن، گرین کارت و کارت اقامت در آمریکا و مزایا و اینا میگرفتن و اطلاعات جمع میکردن برای اینا. یه دسته دیگه هم بودن کسایی که تا آخرم همچی خیلی واضح نفهمیدن که جاسوسن. البته یه چیزایی میفهمیدن ولی درست متوجه نمیشدن که شما داری در تو داخل کدوم پروژه داری عمل بکنی. خب بازخوانی این اسناد منتشره و تحلیلش خیلی کمک میکنه به شناخت بسیاری از مسائل و توطئه‌هایی که همچنان ادامه داره. اگه به شما بگم اتفاقاتی که تو دهه اول انقلاب افتاد که اسناد بعضی از اینا تو لانه در اومد، در حالی که هنوز کمتر از یک سال از پیروزی انقلاب گذشته بود، تازه هنوز چیزی نبود، بیشترین توطئه ها بعد از اون شد، ولی همون مقداری که در اومده تو اسناد نشون میده اینا چقدر پیچیده عمل میکردن و از هیچی نگذشتن. حالا من بخششو میخونم براتون، بخشی از سرخطهایی که تعقیب میکردن و هنوز داره مجدداً داره اینا اعمال میشه. بعضی ها معتقدن که بعد از هر 20-30 سالی که یه نسلی عوض میشه دوباره میشه پروژه ها رو از اول مجدداً امتحان کرد. خیلی از این پروژه هایی که الان در جریانه 30 سال پیش زمان امام تو سال و دهه اول انقلاب آزمایش شد، شکست خورد، دوباره داره آزمایش میشه. چون گفت با خودشون میگن نسل عوض شده، شرایط عوض شده، حالا این دفعه بریم یه باری این دفعه گرفت، اون دفعه نشد، شاید این دفعه بشه. خیلی از پروژه هایی که داره اجرا میشه تا تو دهه سوم و چهارم انقلاب، آغاز دهه چهارم، خیلی شبیه به پروژه‌هایی که تو دهه اول اجرا شد و شکست خورد. خب بازخوانی اسناد لانه کمک میکنه به شما، به نسل جوان دانشگاهی ما، بچه‌های انقلاب، برای شروع دهه چهارم انقلابی که اونا میگفتن به پایان دهه اولش هم نخواهد رسید، کمک میکنه که بشناسید توطئه و ضد توطئه رو و ببینید بسیاری اتفاقاتی که میفته اینا توهم توطئه نیست، تئوری توطئه نیست، واقعا توطئه است. متأ خیلی ها ندانسته، حتی بعضی نخواسته تو پروژه دشمن قرار میگیرن، خیلی هم دانسته، خواسته، آگاهانه و به قصد مزدوری وارد صحنه میشن. پروژه ها ما که جزء پیرمردایم، جزء دهه اول رو دیدیم، تو صحنه بودیم، برای من خیلی از اتفاقاتی که داره توی سالا میفته کاملا آشناست. ما اصلا اینا رو یه بار دیگه دیدیم. فیلم تکراریه، یه فیلم دوباره داره تکرار میشه، البته به شکل دیگه با یه تنوع‌های اینها. زمینه که نمیخوایم و نباید آمریکا رو یا دشمن رو اینقدر بزرگ و اسطوره‌ای تصور کنیم، فکر کنیم اینا همه چیز عالم در کنترل ایناست، هر کاری داره میشه اینا توش حضور دارن و اینا. نه، میخوان ولی نمیتونن، چون که خواستن در این سده خیلی کارا رو بکنن و نشد. در برابرشون یه مش بچه مسلمون آگاه، اهل فکر انقلابی، عازم، فداکار، هوشیار، جدی حضور داشتن، تمام این نقشه ها رو نقشه برام کردن. ببینید این جایی که توش هستیم، این محوطه فقط یه ساختمون نبوده که فرد شده، اینجا مرکز فرماندهی چند دهه دیکتاتوری یکی از خشنترین رژیم های سلطنتی، یکی از نمونه های برجسته دیکتاتوری مدرن در جهان بوده. اینجا آزمایشگاه انواع شکنجه های آمریکایی، انگلیسی، اسرائیلی بوده ایران. اینجا بزرگترین پروژه های امپریالیستی و براندازی علیه حکومت های انقلابی تئوریزه می شده و بزرگترین کودتاها، کثیف‌ترین کودتاها. اینجا ساختمانی است که نه فقط از این طریق بر ایران حکومت می کرد، یک رژیم سلطنتی دژخیم، خشن، سکولار، غربگرا که با کودتا سر کار آمد و با کودتا تصفیه شد و با کشتار ادامه پیدا کرد و شکنجه، به حدی که اسناد لانه جاسوسی صریحا میگه که امریکا دو پایی که برای خودش فرض کرده بود، دو پایگاه هستش، یکی اسرائیل و یکی ایران. یعنی ایران برای آمریکا در حد اسرائیل بلکه مهمتر بود. میگفتن امریکا، انگلیس، امپریالیسم غرب دو تا پاشو گذاشته، یکی ایران و یکی اسرائیل، و بر کل جهان اسلام و خاورمیانه و منطقه حکومت میکنه و همینطور بود. از این ساختمان فقط دیکتاتوری ایران رهبری نمیشد. طرح غارت نفت و منابع انرژی ایران، استثمار فرهنگی اقتصادی در ایران، سرکوب و دیکتاتوری در ایران فقط نبود، بلکه پروژه هایی برای کل منطقه و جهان اینجا اجرا می شد، اینجا طراحی می شد، از اینجا فرماندهی می شد. بنابراین بحث یک ساختمان نیست، یک کانون عملیاتی در سطح منطقه و جهان بود و وقتی سقوط کرد ضربه سنگینی به اینا خورد. و بعد جالبه که هیچ کس باور نمیکرد امام یه همچه حرکتی رو که بچه مسلمانای دانشگاه رو انداختن تایید کنه، چه رسد به این که امام تو تنورش هیزم انداخت، داخترش کرد. یعنی خود این بچه هایی که آمده بودن اونجا میگفتن ما به هوایی بودیم که از دستر دو سه روز اینجا هستیم و شعار میدیم و میریم، امام گفت باید بمونه. امام جوری آمد تو صحنه حرف زد، گفت نه، یک انقلاب دیگریه، ما یه حرکت جدید جهانی رو شروع کردیم. مسئله ما فقط شاه نبود، مسئله ما امریکاست، امپریالیسم، صهیونیسم، و ما جهانی میاندیشیم و جهانی عمل میکنیم. و اصلا تا امام تلاش این بود، بارها اینو میگه، میگه اساسا تا کانون مرکزی رو که در خارج کشوره به هدف نگیری نکنی، اونا اینجا شما رو راحت نمیزنن. همون تعبیری که امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که فرمودن ما غزی قومون، هیچ ملتی هیچ جامعی در عمق خانه اش مورد هدف قرار نگرفت الا که غافلگیر شد و از بین رفت. نباید بنشینی بیان. امام علی بار فرمود من مثل کفتار نیستم برم تو لونم و سرمو تو سراخ بکنم تا دشمن بیاد سراغم، چون اونا قطعا میان سراغت و اون من میرم سراغش. امام گفت این یک اشتباه نبود، یک اتفاقم نبود، این جزء پروژه انقلاب ماست. اون زمان خب خیلی از جریان‌هایی که سابقه مبارزاتی هم داشتن به اصطلاح روشنفکر رو یا بعضی چیزی به علما مثلا بودن و اینا، اصلا اون زمان اعلام کردن دانشجویان بیرو خط امام اینا نیستن، دانشجویان بیرو خط شیطان هم. اصلا یه نهی عبارت رو خیلی ها گفتن، بنی صدر گفت، جریان نهضت آزادی گفتن، خیلی ها گفتن. جریان های چپ ما حتی، جریان کمونیستی و منافقین که شعارهای چپ ضد آمریکایی می‌دادن، حتی میگفتن امام داره با آمریکا سازش میکنه، تا دیدن اینجا فرد شد به امام حمایت کرد، یه مرتبه یادشون رفت اینا ضد آمریکایی بودن. چون رو لج و لجبازی دیگه کار نده، با مهم که نونشو کی بخوره، احساس کردن دیگه این منافع سیاسی برشون نداره. یه مرتبه از قوانین دیپلماسی و وزارت خارجه و این حرفاشو میکردن، حرف زدن که اصلا کار اشتباه، اینا دروغ، این توطعه است، یه فریبیه، یه کاسه زیر میون کاسه است و از این حرفا. از این طرف جریانای لیبرال مذهبی و غیر مذهبی که خب اینا مدت‌ها بعضیشون شعارهای ضد استعماری داده بودن ولی هیچ وقت وفا نکرده بودن، نوبت آزمایششون که رسید یه مرتبه دشمن اصلیشون شد اینجا و کسایی که با آمریکا درگیر شدن. شما می‌دونید بعد از این قضیه بلافاصله آقای مرحوم بازرگان استعفا داد، دولت موقت استعفا داد. یک جریان در داخل جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در عالی‌ترین رده‌های حکومت حضور پیدا کرد و امام تا مدت‌ها با اینا مدارا و تسامح کرد که نگن انحصار طلب میخواد حذف کنه و اینا، گفت بیان. بالاخره اینا سوابق مذهبی داشتن، سوابق سیاسی داشتن، اصلی بود امام بنا رو برای گذاشته بود که اینا هم نیت خدمت دارن، میخوان خدمت کنن، حالا یک تفاوت دیدگاهی مختصری ما تحمل میکنیم. ولی وقتی اومدن بعد از مدتی معلوم شد اساسا خط فکری و اهداف و آرمان‌های اینا با امام با انقلاب کاملا متفاوت. تو حوزه سیاست، تو حوزه اقتصاد امام قائل بود به اولویت مستضعفین و سایر طبقات، عدالت اقتصادی ضمن احترام به مالکیت خصوصی در حد مشروع و عادلانه‌اش. اینا معتقد بودن این جریان به اصطلاح لیبرال مذهبی، جریانای غرب‌گرایی که سابقه سیاسی و به اصطلاح انقلابی هم داشت، ولی اینا معتقد بودن که اساساً این شعار عدالت و برابری و مستضعف و اینا حرفایی است که جزء مرام ما نیست و ما باید همین مسیری که غرب رفت و اقتصاد سرمایه‌داری جهانی میره تو همین مسیر ما هم بریم تا ما هم به توسعه برسیم، جزی از این سیستم هضم بشیم، بریم جلو و با در ذیل سایه نظام سرمایه‌داری غرب زندگی کنیم و بریم. حتی تو حالا اسناد هست بعضی از اینا وعده میدادن به آمریکا یا قبل از پیروزی انقلاب که ما اگه حاکم بشیم حتی جریان نفت به اسرائیل رو قطع نخواهیم کرد. حالا من فرصت بشه بعدش براتون میخونم، نه برای اون افراد که دیگه ما با اونا اصلا کار نداریم، اون موقع مسئله اشخاص نبودن، با افکار کار داریم. جریان فکری هست علاقه، بعد از اینم خواهد بود. در حوزه سیاست خارجی ما معتقد بود به صدور انقلاب و حمایت از نهضت‌های جهانی و مستضعفین جهان، حمایت از مسلمین تحت ستم، آزادی فلسطین و کمک به همه مبارزینی که دارن از شرف مسلمین و سرزمین مسلمان‌ها دفاع می‌کنن. حتی امام فراتر از اون میگفت ما نسبت به مستضعفین غیر مسلمان هم بی‌تفاوت نیستیم و از اونها هم حمایت می‌کنیم و اینا در قانون اساسی ما اومده. مقدمه قانون اساسی رو باید بخونید، اصلا صریحا اینا جزء وظایف جمهوری اسلامی است، جزء قانون اساسی ماست. اونا معتقد بودن و امام اونجا میگفت الان دشمن اصلی هم در رأس نظام امپریالیستی عالم آمریکاست و این مثلث آمریکا، انگلیس، اسرائیل عملا جهان اسلام رو به لجن و به خاک و خون کشیدن. این جریان دیگه معتقد بودن که ما باید با آمریکا همکاری کنیم، بسازیم علیه کمونیسم، علیه شوروی، علیه شوروی بسازیم، ما با آمریکا متحد شیم علیه شوروی، که به اصطلاح چون اونا صریحا میگن ضد دین و بیدین و فلان، نه مسئله رو اینجوری عوامانه کرده بودن و بحث میکردن. البته امام خارش نه شرقی نه غربی بود، امام آموخت که نه شرقی نه غربی، با همه نظام استعمار جهانی مشکل داریم، ولی ما شوروی و آمریکا و اسرائیل و انگلیس و فرگوشت، هر کس متجاوز و ضد حقوق بشر و ضد عدالت عمل میکنه ما باش مشکل داریم، مخالفیم. ولذا همین شوروی به ایران میگفت سر افغانستان، به امام میگفت که سر افغانستان شما معامله کنید با ما، ما هم سر قضیه جنگ عراق و اینا به شما کمک میکنیم. امام فرمود ما معامله نمیکنیم سر خون و جان مسلمانان. میدونید همین که امام حاضر نشد افغانستان رو بفروشه به شوروی و معامله کنه، خب ما از اونجا هم دست نخوردیم، ولی امام میگفت که دشمن اصلی رو آمریکا بگیرید. این جریان میگفتن با آمریکا بسازیم، و اصلا شعار مرگ بر آمریکا یه انحراف در انقلابه. اینو عیناً مرحوم بازرگان نخست وزیر دولت موقت در کتابش نوشت که انقلاب در دو حرکت، تفاوت‌های خودش رو با امام اونجا میگه. مثلا میگه برای ما فقط برای ما اسلام ابزار ایران هدفه، در حالی که برای امام اسلام هدفه. یا میگه اصلا شعار مرگ بر آمریکا، اصلا مبارزه با آمریکا و اسرائیل جزو اهداف مبارزه و انقلاب نبوده و اینا رو امام وارد این مسائل کرده. خب اینا دیدگاهاشون بوده. تو مسائل فرهنگی گرایش به لیبرالیسم فرهنگی با پوشش مذهب، نوعی سکولاریسم متدین در حکومت بود. این همون این خط رو هم مرحوم بازرگان داشت، هم بعدش جریان بنی صدر داشت که اولین رئیس جمهور ایران شد، و جریان نهضت آزادی و جریان مختلف که حالا من خواهش میکنم یک نهضت بازخوانی صحیفه نور، خوندن سخنرانی های امام در طول به خصوص همون سالهای اول انقلاب بکنید. حالا من نکاتی یاد داشت کردم نمیرسم اینا رو بگم. سخنرانی هایی که در همون مهر و آبان سال 58 حول و حوش قضیه لانه امام داره، قبلش و بعدش بخونید ببینید چقدر مخالفین چقدر شبیه امروزه. خط و ربط هموناست، همون تفکر دوباره به شکل دیگه بازسازیش. این طرف هم باید تفکر امام و انقلاب، تفکر اصیل خودشو باز تولید کنه تو نسل جوان، و بچه های انقلاب این اصول رو بشناسن درست و درست ازش سیانت بکنن. تو اسناد لانه جاسوسی اگه دوستان بررسی کنن، من 7-8 جلدشو به زحمت بیراوردم و یه مروری کردم، متاسفانه به هر جا روشی دادم دیدم کسی جایی نداره اینا رو اصلا. اینا رو تو دستور کار بزنیم، چیزی روش مطالعه کنیم، بحث کنیم، خط و ربطا رو در بیاریم و نمونه های امروزی این فکر رو شناسایی کنیم. روش های اینا رو ببینید. روش های من فقط به روش هاشون اشاره بکنم. اینا که عرض میکنم تقریبا همه اینا از داخل این اسناد لانه جاسوسی استفراد شده. یعنی اینا روش هاییست که راجع به روش ها توی اسناد گفتگو کردن با عوامل داخلیشون تو ایران، گاهی تو حکومت ایران، حالا بعضیشو اجرا کردن، بعضیشو تا مقدماتش پیش رفتن، بعضیش بیشتر موفق بود، بعضیش همون اول شکست خورد. اولین تحلیلایی که اینا کردن توی اسناد، هنوز انقلاب پیروز نشده، اینه که خمینی نمیتونه پیروز بشه. این عباراتیه که اینا آوردن، خمینی بر شاه نمیتونه پیروز بشه. بعد که امام پیروز میشه، این خط، این تحلیل تو اسناد لانه باز هست که تو تحلیل داخلیشون اینه که خب حالا پیروز شد، ولی اسلامگراها نمیتونن حکومت تشکیل بدن. خب بعد حکومت تشکیل میشه، جمهوری اسلامی تشکیل میشه، قانون اساسی و کار میاد جلوتر. تحلیل بعدی اینه که اسلامگراهای افراطی به تعبیر سفیر آمریکا در این اسناد میگه اسلامگراها نمیتونن حکومت رو حفظ کنن، این توانو ندارن، ما نمیذاریم، و داخل ایران هم جریانایی هستن که اونا هم نخواهند گذاشت. عبارتی که اینا که میخونم این عبارتی که تو اسناد هست، رژیم خمینی ظرف یک سال آینده سقوط میکند و باید سقوط کند. بعد یه سری تحلیل هایی رو میشموره از عوامل داخلیشون تو گروه های مختلف و حزبای سیاسی داخلی که اینا تحلیل میارن برای سفارت تو جلسات. میگه وقتی با عوامل داخلی ایرانیمون
گفتگو میکنیم، اونا این تحلیل رو به ما میدن، ما هم تایید میکنیم. توی یکی از گزارش‌ها میگه که سال 58 دو سه ماه قبل از فتح لانه، تحلیلشون اینه، هنوز 7-8 ماه از انقلاب گذشته، میگه که این تحلیل توی این نامه است، میگه که خمینی طرفدار زیادی در میان مردم دیگر ندارد. گزارش هایی میرسد که در تاکسی و اتوبوس به او اهانت کردند. تحلیلی که سرویس جاسوسی اطلاعاتی آمریکا سال 58، هنوز 7-8 ماه از انقلاب نگذشته، گرانی بیداد میکند. طرفداران خمینی طبق تحلیل ما و دوستان داخلی ما، دوستان ایرانی ما، طرفداران خمینی حد اکثر 30% و وفاداران خمینی حد اکثر 5% هست. با یک ضربه هماهنگ از داخل و بیرون میشه کار رو یکسره کرد. تحلیل های اینا از جامعه ایران اون موقع. بعد رو روش های براندازی. ببینید من حدود 26 روش و راهکار با خوندن 7-8 جلد از اینا، دقیقا نخوندم، مروری کردم توی یکی دو روز، 26 راهکار براندازی امام و نهضت امام رو اینا آزمایش کردن. حالا دقت کنید چقدر از اینا دوباره به شکل‌های مختلف میخوان تکرارش کنن. یک، سندهای متعددی وجود داره تو این 80 جلد کتاب برای راه اندازی جنگ‌های قومی. یک، جنگ‌های قومی و تجزیه طلبی. یکی از این جاسوسات تو اطلاع تحلیلی که میده به سفیر آمریکا میگه که ده‌ها قومیت و زبان در ایرانه، ولی ایران هرگز مثل بعضی کشورها جنگ داخلی قومی ما نداشتیم، تجربه نکردیم، ولی به امتحانش نیاز. میگه باید رو راه بندازیم. میشه بذر پانترکیزم یه جا بخشی از ایران، یه جا بحث تجزیه کردستان، بحث خلق کرد که بعد اونجا میگه اسرائیلیا در این قضیه کار کردن و به ما میتونن کمک کنن، تجزیه خوزستان و خلق عرب، شعار خلق عرب، تروریسم در بلوچستان به نام خلق بلوچ که آمریکایی میگه انگلیس از قدیم در بلوچستان نفوذ سنتی داره، باید از دوستان انگلیسیمون کمک بگیریم، و بعد خلق ترکمن کجا کجا که همه اینا رو آزمایش کردن. البته شدیدترین و خونینترینش در کردستان بود که خب اونجا ظرف چند سال هزاران شهید ما دادیم، هزاران کشته و درگیری بود با حمایت صدام از اون طرف، اسرائیلی ها، سرویس جاسوسی غرب و بعضی افرادی که خب بازی می‌خوردن. دو، در اسناد لانه جاسوسی راجع به جنگ مذهبی در ایران بحث میشه که میگه چطور بین شیعه و سنی جنگ رو بندازیم، دعوا رو بندازیم، که اینم تو دهه اول انقلاب سالای اول در دو سه مقطع امتحان کردن توی مناطق مختصر و کوچیکی، یه سری درگیری‌هایی شد ولی بعد امام کنترل کرد و مسئله مهار شد. سه، میگه از اقلیت‌های دینی و مذهبی کمک بگیریم، از یهودی‌های مرتبط با اسرائیل. البته یهودی‌های ما بسیاریشون واقعا از اول با اسرائیل در برابر اسرائیل موضع داشتن و با انقلاب اعلام وفاداری کردن، ولی خب بینشون هم جریمه‌ای بودن. میدونید بعضی از مقامات اسرائیل اصلا ریشه‌های یهودی ایرانی دارن، بعضی از سران درجه یک اسرائیل اصلا ایرانی‌الاصلن، مثلا در حد رئیس جمهور، در حد وزیر دفاعشون تو دورهای قبل و اینا بعضیشون اصلا از اینجا رفتن. یهودی های مرتبط با صهیونیسم، پایگاه های میسیونر های غربی و نفوذهایی که تبلیغات مسیحی و پاپ و اینا داشتن، و به خصوص میگه از بهایی ها که یکی از ارکان رژیم سلطنت شاه و ساواک و شکنجه های ساواک بودن. اینا هم محور سوم تو اسناد لانه هست که میگه از این پتانسیل استفاده کنیم. چهار، اعتصابات کارگری، برنامه‌ریزی برای تعطیل کردن کارخانه ها و زمین زدن تولید در ایران، آتش زدن مزارع، سیلوهای گندم و محصولات گندم. این کار بارها شد در همون چند سال اول انقلاب در بسیاری از مناطق، موقعی که محصول گندم برداشت میشد انبار میشد میمونه آتش میزدن اینا رو. بعد جالبه که اون توی بعضی از اسناد میگه تو اینجا ما میتونیم از گروه های صنفی و سندیکا های چپ استفاده کنید. سفارت آمریکاست میگه ما میتونیم از ظرفیت های کمونیستی و سندیکا های چپ استفاده کنیم تو این قضیه. به دردمون میخورن و همکاری میکنن. پنج، تروریسم. زدن چهره های مؤثر انقلاب و کسایی که در کنار امام بودن، چهره های مؤثر ایدئولوژیک بودن که کمک میکردن تو توریزی کردن مسائل انقلاب و افشای توطئه های دشمن و زدن اینا گرچه به دست افراد نادان افراطی داخلی. خب شما میدونید چهره هایی که زدن ظرف دو سه سال، آقای مطهری، آقای مفتح، بعدها بعد آقای بهشتی و دیگران، اینا خیلی چهره های مؤثری بودن. من گاهی از خودم میپرسم اگر اینا بعضی از اینا بودن و ترور نمیشدن، واقعا شاید در سرنوشت جمهوری اسلامی مؤثر بودن، یعنی بعضی مشکلات کمک میکردن زودتر حل بشه. زدن تک چهره ها و بعد اونایی که ترور شخصی نتونن بکنن، نتونن ترور کنن، ترور شخصیت که تو جامعه بی آبرو بشن، یه کاری بکنن که اینا وقتی یه جایی میرن با اینا با اینا دیگه جایگاهی نداشته باشن تو جامعه، به صحبتاشون کسی گوش نکنه، متهم باشن، انواع بچه‌اش‌ها، تهمت‌ها. این کارا هم کردن. خود آقای مطهری، حالا شما اینا نمی‌دونید، شهید مطهری و شهید بهشتی بعدن شدن، شهید بهشتی و شهید مطهری تا بعد از شهادت چه اینا ازشون حرف زدن و تجلیل کردن، تا زنده بودن همه بهشون فحش می‌دادن. تا زنده بودن فحش می‌دادن. آقای مطهری و آقای بهشتی در بسیاری از محافل روشنفکری و دانشگاهی ما آماج انواع فحاشی ها و اهانت ها بودن. پس اونایی که بشه ترور شخص، اگر نشد ترور شخصیت. طرح بعدی، اغتشاش و زد و خورد در دانشگاه ها و به تعطیل کشوندنشون و در صورت امکان مدارس. اینم جزء شاید ده ها برگ تو اسناد لانه جاسوسی راجع به این مسئله است که چیکار کنیم اینا به هم بریزه و تعطیل بشه. هفت، تقویت احزاب و گروه های سیاسی مخالف خمینی در داخل. میگه گروه های چپ و راست رو شناسایی کنیم، با پول، با رسانه، با انواع حمایت های اینا رو تقویت کنیم تا ضربه بزنیم از داخل به خمینی. رادیکالاشون رو چجور حمایت کنیم، اونایی که رادیکال نیستن چجور حمایت کنیم. هشت، تقویت مطبوعات وابسته در داخل ایران. یه سری اسناد راجع به حمایت از این تیپ نشریات و مطبوعات. نه، استفاده از محمل‌های فرهنگی. حالا اونجا مثال میزنه تو سند، من فرصت نیست همه شو براتون بخونم، آوردم اینجا. مثال میزنه، میگه ما از کوچکترین فرصت‌ها باید استفاده کنیم. از کلاس‌های آموزش زبان، از سمینارهای علمی پژوهشی، از جذب چهره های شناخته شده و نخبگان. بعد میگه حتی به کارگیری شبکه ای از هنرمندان. دقت کنید، اصلا شبکه اولین حرکتشون هم اینه. میگه بخشی از هنرمندا که از ایران فرار کردن، مثلا زمانش ها خواننده بودن، نمیدونم رقاص بودن، چی بودن، اینا فرار کردن رفتن. میگه اولین قدم اونا رو باید اونجا سازماندهی کنیم که اصلا در لس آنجلس اولین شبکه سازماندهی شده به اصطلاح خواننده ها و هنرمنده ها و هنرپیشه ها و کارگردان های فراری که زمانش ها فیلم های سکسی و نمیدونم بزن فیلم های آبوشتی و اینا میساختن و عرض شود که فیلم فارسی مبتذل میساختن و اینا، برن اونجا و شروع کنن برای اینا سناریو که چجوری فیلم سیاسی بسازیم، ترانه سیاسی بخونیم. مثلا طرف خواننده اینجا معتاد و عرض شود که دو سه بار گرفته بودنش از سر کوچه ها، یه مرتبه رفت آمریکا، انقلابی شد. ترانه های سیاسی علیه خمینی و علیه انقلاب و اینا. کمدی ساختن. بعضی از کمدین های زمان شاه که تو ایران بودن رفتن اونجا فیلم های کمدی ساختن علیه امام. گفتن باید یه قداستش رو بشکنیم. اینا ای رو به عنوان نائب امام زمان میگن، این جوان های مذهبی، ما باید این رو تحقیر و مسخره شد. با طنز و کمدی و یه سازماندهی انواع ترانه های ضد امام، داستان ضد امام، کتاب های علیه اونا. اینم تو حوزه فرهنگ و هنر و اینها. ده، تقویت رسانه. باز در اسناد لانه هستش، اینجا عیناً عبارتشه. میگه باید فوری رادیو آمریکا و رادیو بی بی سی رو تقویت کنیم زبان فارسی شو. حالا اون موقع رادیو بود، حالا تلویزیون شده. رادیوش رو باید تقویت کنیم شدید که در تمام کشور رو پوشش بده و فرستنده هایی تولید کنیم برای گروه های مختلفی که با خمینی مشکل دارن. بعد میگه برای ما مهم نیست سلطنت طلب و راستی باشن یا کمونیست باشن، هر کس علیه خمینی با تقویت شه. سیاست روش 11 که امتحان کردن، که حالا من از این چند تا نمونه براتون میخونم، نفوذ تو رده های بالای رژیم، میگه از هیچ کس مایوس نشید. چهره های حتی درجه یک روحانی و روشنفکری که داخل رژیمه ولی با خمینی با رهبری زاویه‌ای دارن، اینا رو باید روشون کار کنه. با اینا میشه کار کرد و موفق شدن، کار کردن. بعد اینجا براتون اگه میخونم، حالا هم میگم میخونم برای که میخوام 2-3 ساعت نگهتون دارم، براتون میخونم یه اسناد رو از رو بعضی هاشو که ببینید چطور برنامه ریزی میکنم با فلان شخصیت چطوری بهش نزدیکی، چجوری باش کار کنیم، توی پروژه یک ساله چجوری ارتباط نزدیکتر شه، بعد ازش چی بخوان. توی اسناد حتی داره میگه که خیلی عجیبه، ما فکر میکنیم با احمق روبرویم، کسی که آمریکا سرویس های جاسوسی به دست کم بگیره خودش احمقه. اینجا توی این اسناد نوشته اولین ملاقاتی که مثلا نماینده ما با بنی سبز داشت، میگه اولین ملاقاتی که رابط سیا با بنی سبز یا با نزدیکان مثلا سخنگوی دولت منصب‌بازرگان یا نوشته با مثلا دکتر یزدی به عنوان معاون نخست وزیر، میگه اولین جلسه ملاقاتی که ما با اینا داریم، توی این نوشته با چه لباسی بری، چه ساعتی بری، چی بگی و چی نگی تو جلسه اول. درست این فیلمای پلیسی که شما میبینید واقعیتش اینجاست. ما فکر میکنیم همه چی اتفاقیه، اصلا اتفاقی نیست. با پروژه مشخص سراغ افراد مشخص اومدن و در موارد زیادی موفق بودن، در این موارد موفق نبودن. مثلا توی اسناد هست راجع به شهید کمران هم برنامه داشتن، شکست خوردن. گفته بودن اینم آمریکا بوده، درس خونده و روشنفکر مذهبی و فلان اینا. ببین هیچ شما هیچ نقطه منفی از کمران، اسم کمران 2 بار اومده ولی هیچ چیزی نگفت. اسم آقای بهشتی هست که برنامه ریختن با آقای بهشتی کار کنن ولی موفق نشده. اسم آقای مطهری هست تو بعضی اسناد ولی هیچ سندی به نفع اونها اینا نیست. اما بعضی ها چرا؟ حالا میگم اینجا بعضی اسما رو، منتها چون شما ها نمیخونی، هیچ کسی اینا رو نمیخونه، الان من یه اسما رو بخونم انگار دارم دوباره افشاگری میکنم. مثل یاد 30 سال پیش افتادم، این دانشجوی خطیب امام میامدن پشت تلویزیون سند جدید که همینجوری میگردن و میخوندن اسمارا، حالا یک جور شده دوباره ما انگار میخواییم دوباره از اول افشاگری کنیم. چون بعضی از این اشخاص همین الان تو صحنه های سیاسی ما صحنه گردان هم. حافظه تاریخی نداریم ما، نمیفهمیم. نه فقط همون خط و همون حرف هاست، بعضی هاشون اصلا همون اشخاص هم خودشون هم. 12 گوش کن اینجا رو، پیدا کردن اینا عین کلماتیه که توی مفاهیم اومده، پیدا کردن سرپل درون یک روشنفکران مذهبی میانه رو که با خط افراطی خمینی مخالفند، 2 میان روحانیون سنتی که رقیب خمینی هست. اینا حتی برای مرجع تقلید برنامه ریختن و موفق شدن. یک جلد کتاب در اسناد دانه توضیح میده چطور سرویس جاسوسی سیا به آقای شریعت مداری مرجع تقلید صاحب رساله نزدیک شد و رو او کار کرد و موفق شد. جوری که توی سندها هست که آقای شریعت مداری به رابطه سیا میده که پول بیشتر بفرستیم، ما بخواییم تشکیلاتمون فعال شد پول میخواد. یعنی مرجع تقلید رو آوردن تو پروژه کودتا علیه امام. کنار کی؟ کنار کی؟ کنار بختیار؟ منقل و وافور و بیار و کنار چریکای فدایی و کنار جریان‌های لایق و کنار جریان‌های پانترکیزم. ببین چی کارا میکنه، کیا رو کنار هم جمع کرده بودن. این جلد 55 اسناد لانه نوشته خط میانه 5، این اصلا تقریبا مخصوص بعضی از طرحایی که اینا بین بعضی از روحانیون و تا حد مرجع و اینا کار میکردن. تو روشن فکرش هم الان میگم به شما، دو تا شخص شخصیت درجه یک بعد از انقلاب رو اینا روشون برنامه اجرا کردن. یکی اولین رئیس جمهور ایران تو سند میگه بالاخره بعد از مذاکرات ایشان قبول کرد که ماهی $1,000 بهش بده. بنی صدر رئیس جمهور شد. یه البته قبل از ریاست جمهوری شد. بعدن ایشون رئیس جمهور شدن. میگه $1,000 البته نمیگه که به اسمی که شما جاسوس CIA. گفتیم شما مشاور اقتصادی یک کمپانی آمریکایی هستید. چون شما اقتصاددان بزرگی هستی، اون کمپانی‌ها و آمریکا هم معطل تئوری‌های اقتصادی شماست. ما ماهی $1,000 می‌دیم، شما مشاور اقتصادی کمپانی ما باش. قبول کرده. و خود این کسی که نماینده سیایه می‌نویسه این آدم آینده داره، باید روش کار کنه. چند ماه بعد این آدم شد رئیس جمهور ایران بعد از استعفای بازرگان. رو نزدیکان دولت موقت، رهبران دولت موقت اینا کار کردن. آقا سخنگوی دولت موقت رسما از اینا پول میگرفت و اطلاعات میداده. شما ببینید چقدر موفق عمل کردن. دست کم نگیرید. پیدا کردن سرپل درون روشنفکران مذهبی میانه رو و درون روحانیون سنتی که رقیب خمینی باشند. اینا عباراتیه که تو اسناد آمده. 13 به کارگیری سرویس های کشورهای متحد در همسایگی ایران، سرویس های جاسوسی رژیم های مرتجع ضد انقلابی وابسته به غرب در منطقه. میگه از اینا باید کمک بگیریم، هم افزایی اطلاعاتی داشته باشیم. 14 تحریم اقتصادی و علمی و در کنارش هم شمشیر داموکلس حمله نظامی آمریکا باید بالا سر خمینی میگه باشه. نباید خمینی احساس کنه خطری از ناحیه آمریکا نیست. در این حال تحریکش نکنه، چون این اونجا میگه که چون اون لجبازه. اگر میگه اگر خمینی رو تحریکش کنی، تهدیدش کنی، محکمتر جلوت وای میسته. خیلی سربترش نذارین، این با بقیه سیاسیون فرق میکنه. آدم محکم میگه نمیشه ترسوندش. 15 استفاده از تنش‌های مرزی با عراق و کشورهای دیگه، عمدش عراقه. 16 میگه بازسازی فراری های رژیم سلطنت، رژیم سلطنتی. سبب کیا؟ او ارتشبه زمان شاه، حکومتی ها، درباری هاشون که کارهای نظامی، فرهنگی، رسانه‌ای بکنن. و میدونه از همون جفه رفتن برای اینا رادیو و مجله و اینا راه انداختن که الان هم رسیده به ماهواره. تعدادی از این ماهواره های ضد انقلاب کار میکنه، سخنگویاش یا سرمایه گذاراش همین عوامل رژیم شاه، مثلا رهبرهای سواق و سلطنت دربار و اینا هم. کسا که تو رژیم میخوردن و قتل عام میکردن و اینا، بعد فرار کردن رفتن با پول ملت، با پول بیت المال. 17 ایجاد تردید در مردم و مأیوس کردنشان از همراهی با خمینی. میگه باید به مردم حالی کنیم این آدم، این رهبر افراطی است، برای شما آینده نمیذاره. باید یه جوری مردم رو ازش جدا کنیم. و حالا 26 تا هستش که حالا من دیگه نمیخوام خستتون بکنم. 26 تا یعنی من پیدا کردم که اینا برای هر کدوم از اینا کدهایی تو این کتابای اسناد لانه هست. البته بعضیش مراتب ابتدایش بوده، بعضی اواخر بوده. حتی یه جا یکی از اینا که همین نظامی های زمان شاه که تو کردستان کار میکرده از داخل عراق، صدام، میگه ما میتونیم تا 50,000 نیروی مسلح چریک وارد تهران کنیم و در تهران جنگ‌های خیابانی را بندازیم و خمینی رو سنده کنیم. یکیشون میگه که ما لیست کسانی که باید ترور شوند یا بعد از فتح تهران فوراً اعدام شوند تهیه کردیم. اینا مخاطبن معلومه بوده که یار میخوان ترور کنن، اعدام کنن اینا. وقت زیر هر گزارش یک کسی مینویسه نظریه، یعنی کارشناس سیاه نظر میده. میگه این حرف شدنی است، بخشی از این ترورها به دست چپی ها و مذهبی ها هم قابل انجام است و همین کار میشه. بهشتی و متحری رو نه کمونیست ها زدن نه آمریکایی ها زدن، کسی که ترور کردن ظاهران بچه مذهبی و انقلابی اینا بودن، فرقان و مجاهدین خلق و اینا تیپا بودن عواملشون دیگه. یه جا دیگه میگه لیستش نقاطی از ایران که شکاف‌های قومی مذهبی در آنجا قابل فعال شدن است تهیه شده است. کدوم شهرها، کدوم استانها، کدوم مناطق. با تو تعابیر هست، میگه چگونه میتوان مردم را با شایعه سست کرد تا اطراف خمینی خلوت شود؟ چطور عده‌ای را بترسانید؟ که خمینی آینده نداره، این رژیم داره سقوط میکنه، فاصله بگیرید، دور خمینی رو خلوت کنید و الا فردا کارتون تمومه. این داره سقوط میکنه، اگر با این باشید فردا حساب همتون رسیده است. اینا این عباراتیه که توی اسناد لانه هست. حتی پرونده برای اشخاص برجسته تشکیل میدن، نقاط ضعف شخصی نخبگان سیاسی حکومتی رو شناسایی کردن اونجا. ببینید یه جملات عجیبیه ای تو، گاهی هم تحقیرآمیز، مثلا راجب بنی سعد، راجب مثلا مهندس بازرگان، راجب بعضی از آدم ها، راجب این دکتر یزدی که اون موقع معاون نخست وزیر بوده، که اول رابطه سیا با نهضت آزادی امیر انتظام بوده، سخنگوی دولت موقت، بعد اون میره سفیر ایران میشه در اسکاندیناوی، میگه از اونجا من ارتباطاتم ادامه داره، بعد میگه به جای من با دکتر یزدی چیز کنید. اون وقت کارشناس سیا میگه چند نفر این معرفی کرده، این دکتر یزدی از همش بهتره، با اون خوب میشه کار کرد، چون تبعه آمریکا هم بوده، اونجا زندگی کرده، با اون خوب میشه کار کرد، با اینکه اونجا هم جزء دانشجوهای به اصطلاح مذهبی و بنی سعد هم همینطور بوده، قطب زاده هم همینطور، اینا همه جزء دانشجوهای مذهبی به اصطلاح سیاسی مخالف رژیم شاه بودن که در اروپا و آمریکا در قالب مثلا جوانان دانشجوی جبهه ملی یا نهضت آزادی یا اینا کار میکردن، اعلامیه های امام گاهی تکثیر میکردن، علیه رژیم شاه اعلامیه میدادن، مصاحبه میکردن این ور اون ور، همینا. اینا آمریکا از اینا هم نمیگذره، از اینا هم نگذشته که اینا وقتی اومدن تو حکومت باید با اینا چیکار. من نمیخوام بگم اینا همه مزدور و جاسوس و فلان، من میخوام بگم آمریکا راجع به اینا چطوری تعابیر کارشناس سیاسی رو برید بخونید راجع به این افراد بسیار مؤثر و مهم در جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب. وقت مسئله اشخاص نیست آقا، مسئله افکار مهمه. اشخاص اصلا ما با اشخاص مسئله نداریم، افکار مهمه. ولی افکار ممکنه خود من و شما فردا دوچار هم آلوده بشیم به همین، چون که بعضی از بچه‌هایی که خود بچه‌های لانه بعدن دو سه تیپ شدن دیگه، بعضیشون رفتن جبهه شهید شدن، بعضیشون تو مسیر انقلاب اینا اونن، بعضیشون بعد از 15 سال همون حرفایی رو زدن که اینجا بودن لیبرالای مذهبی حرفا رو زدن، یعنی به اونا حمله میکنن که اینا خط خیانت، خط سازشه. حالا مثلا بعد از 30 سال خودشون همون حرفا رو زدن، همون مواضع رو گرفتن. بنابراین مسئله اشخاص نیست، مسئله آسیب شناسی فکریه، این مهمه. توی اسناد هست که اینا اشخاص رو رجال به اصطلاح، حالا امروز میگن نخبگان سیاسی، اون موقع میگفتن مثلا رجال سیاسی، آدمای مؤثر، اینا برای تک تک افراد مؤثر روشنفکر، روحانی، سیاسی، رؤسای احزاب پرونده شخصی دارن که تمام نقاط ضعف و قوت یه اشخاص رو اونجا می‌نویسن، که بعضی از اینا اینجا هست. مثلا میگه فلانی خیلی جاه طلب عزیز آویه میشه روش کار کرد، میگه فلانی پول و اینا براش مهمه میشه، میگه فلانی تو حرفا فهمیدیم اقامت میخواد، خیلی دوست داره یه اقامتی تو آمریکا داشته باشه، یه چراغ سبز بدید، بگید آقا اقامتم میدیم، آینده‌تم تضمینه. به بعضی از اینا میگه شخصیتش جوریه، بهش مطلقا صریحا نگید که تو قرار جاسوس بشی، خیلی تا آخر باید باش مؤدب باشید، تا آخر باش مؤدب صحبت کنید، یک کلمه که تو عامل ما داری میشی به کار نبرید. اینا هست توی اسناد. میگه این یه شخصی اگر توهین بهش نباید بشه، با احترام بگو هر چی بخوای بگید. پس پرونده برای اشخاص کی نقاط قوت داره؟ راجع به بعضی از افراد مهم هست که اینجا میگه از طریق بستگانشون باید وارد عمل بشه. مثلا راجع به آقای شریعت مداری از طریق پسرش که اسمش حسن شریعت مداری، حسن همچی هم آشنا شده که میگه حسن گفت فلان، حسن گفت بهمان، الان هم آمریکا و اروپا تو همین ماورها و اینا صحبت میکنه پسر ایشون که رابط سیاه بوده با تشکیلات، میگه با فلانکی مثلا از طریق دامادش وارد شد، فلانی از طریق فرزندش، فلانی از طریق دوستاش وارد شد، فلانی از طریق کی وارد شد. اینجوری هم اینا، یعنی پرونده تشکیل دادن برای افراد، میگه بررسی کن نقاط ضعفشو به دست بیار. از بعضیا میگه سند داریم که اگر که یه کاری میکنیم که بهش میگه اگر همکاری نکنی افشا میکنی، آبروتو میبری. حتی یه جا راجع به بنی سعد میگه که خیلی اون نگرانه که نکنه این ارتباط لو بره، و ما میتونیم از همین ترس استفاده کنیم بعداً. وقت باز تو اسناد هست میگه ما باید کاری بکنیم، یه جبهه مشترک ضد خمینی علیه افراطیون مذهبی ایجاد بکنیم با همافزایی همه جریان های مختلف. بهشون بگیم آقا تو کمونیستی، تو سلطنت طلبی، تو مجاهد خلقی، تو روحانی سنتی، تو روشنفکر درون حکومتی، هر چی هستید. الان هممون یه مشکل داریم و اون خمینی. این که بعد از خمینی چه کار کنیم، میگه به همه بگید، به اینا باید بگیم آقا بعد از خمینی رو میشین با هم صحبت میکنیم، کارش میکنیم. فعلا بیاد هممون سر این که خمینی نه با هم کار بکنیم. و این کار شده، یعنی چریک فدایی رو میاره کنار تیپ مرتجی انجمن اوجتی، این دو تا با هم کار میکنن بدون اینکه خودشون خبر داشته باشن. پروژه تعریف میکنه اینجا اصلا صریحا، من نمیدونم چطور ما اینا رو رها کردیم بره تو کتابخونه های تاریخ خاک بخوره. واقعا اینا اوج نادانی و بی‌سلیقگی ماست. اینا رو باید اصلا تو دانشگاه ها تدریس کنن. این اسناد لانه جاسوسی رو، این 80 جلد کتاب باید تو دانشگاه های ما تدریس شه. حداقل یه خلاصه ایش تو بعضی دانشگاه ها و کلش توی دانشگاه علوم سیاسی ما. اینا تاریخ ایرانه. اینا رو نمیدونن. تازه اینا مال 7-8 ماه اول بعد از انقلابه. مال اون 30 سال بعدش نیست که همچنان ادامه داره توطئه ها. بفهمیم توهم توطئه نیست، واقعا توطئه است. و وقت بفهمید امام و شهدا چه کار کردن، چه کردن در برابر این همه توطئه. تمام سرویس‌های جاسوسی آمریکا، انگلیس، اسرائیل، اینجا یه جا میگه که ما باید از سرویس‌های اروپایی، سرویس‌های جاسوسی آلمان و فرانسه و اروپایی استفاده کنیم، سرویس‌های اطلاعات رژیم‌های ارتجاعی منطقه و متحدین ما. حالا اون میگه البته رژیم‌های متحد ما، من میگم ارتجاعی منطقه. میگه از پتانسیل گروه‌های داخلی، حتی از تضادهای درون حکومت اسلامی میگه باید استفاده کنیم. یک هم‌افزایی که همه کنار هم قرار بگیرن. میگه اینا رو باید توی پازل بچین. من صحیفه نور سخنرانی های امام رو دو جلد آخرش رو آورده بودم که اینجا براتون بخونم، من تا دیگه بعد به خوندن بعضی از اسناد چون نمیرسم احاله میدم، خودتون برید بخونید. سخنرانی های شهریور، مهر، آبان، آذر سال 58 قبل و بعد اشغال لانه و فتح سفارت آمریکا، برید بخونید. سخنرانی های امام نشون میده مسائل دقیقا تو کشور چه میگذشته. همین مسائلی که الان هست اون موقع خیلی سخت‌تر و خطرناک‌تر بود. الان چیزی نیست، الان که سوسولیه. اون موقع واقعا خطرناک بود. سال 58 و 9 اینا هر روز تو خیابونا دعوا بود. همین خیابونای تهران جنگ خیابانه بود. هر روز کسی رو از این طرف شهید میشد، از این طرف کشته میشد. هر روز ها. دهه اول ما شب میخوابیدیم نمیدونستیم صبح جمهوری اسلامی هست یا نیست. جدی میگم، یعنی آمده بودیم صبح بلند شیم، آمده بودیم صبح ما الان امام جمهوری اسلامی هست باید دفاع کنیم یا سقوط کرده، ما باید بریم دراغ کار چرکی، ما باید مخفیش این مبارزه رو شروع کنیم. یعنی بچه مسلمان جو قد اینقدر قضایات حاد بود. الان که اتفاقاتی که تو سال تو دهه سوم افتاد و دهه چهارم کاریکاتورش، واقعا توطئه ها خیلی سنگین بود. یه بچه مسلمان، همین بچه های انجمن های اسلامی که اون موقع بچه های انقلابی دانشگاه، بچه مسلمان های امام اینا بودن، تو دانشگاه اینا هر روزی بچه ها کتک میخوردن، روزی نبود کتک نخورن. گاهی یه نفری باید جلوی 50 نفر وای میستدن و وای میستدن. برید بخونید صحبت های امام رو، این دو جلد رو برید حتما با دقت بخونید. خب اینا میخواستن یه چیزی رو ظرف یه سال و دو سال و اینا سرنگون کنن، شد 30 ساله. امام اینا همه رو میشناخت، یکی که افشا میکرد سریع میامد صحبت میکرد، توتار یکی که رو میکرد، همون کاری که رهبری داری یکی دو دهه بعد از امام ادامه داد و این کار رو کرد و این توتار یکی که افشا شد. ولی به نظرم تحلیل اونا یه که حالا 30 سال گذشته دیگه، کی به کیه، یه نسل دیگه اومده، یه بار دیگه امتحان کنیم شاید شد. همونا عینن. خب حالا راجع به پروسه، بلکه پروژه یارگیری از داخل سیستم، من 17 مورد به شما گفتم، یه موردشو چند تا سند براتون بخونم که این رو هوا حرف نزدی باشه. اولا یه توطئه کاملا پیچیده است. یه اسنادو بخونید ببینید روی این که با کی چه ساعت کجا بدیم قرار بذاریم کجا. حتی به او کسی که میخواد رابط بشه میگه وقتی با او میره صحبت میکنی کت شلوار این رنگی و پیرن فلان رنگ بپوش، میگه برو از هند بیا ایران، مستقیم از اروپا نرو. تو تهران میری با هیچ یک از رابطهای ما پایگاه‌های اطلاعاتی سیاه تماس نگیر. و میگه 60% کارات پوشش باشه، مثلا الکی برو بازار با فلان مغازه فلان کمپانی یک معامله الکی هم بکن که چیز باشه. اگر ارتباطت با ما قطع شد میگه با سفارت ما در ایران تماس نگیری، چون ممکنه تحت کنترل، میگه ممکنه تحت کنترل حزب الله باشه. میگه از طریق رابطه ما در هند با ما تماس میگیری. یعنی اگه لازمه لقمه رو دور سرت بچرخون، لازم نیست، همه کارا رو کردم. اون وقت توطئه پیچیده است، در حد جزئیات تئوری توطئه نیست، واقعا جاسوسی های وسیع بوده، همکاری با دشمن بوده، بعضیاش ابتدا ناآگاهانه بوده، کم کم آگاهانه شد، بعضی از اول آگاهانه بود، بعضی تا آخر هم ناآگاهانه بوده. توی اسناد هستن کسایی که خود یارو دستش میندازه میگه طفلت خیلی مجانی برای ما کار کرد، خودش نمیدونه چه خدمتی به ما کرد، ما کارهای عظیمی میخواستیم بکنیم ما که نمیدونستیم، باید یکی تو خود اینا تو سیستم میبود این ضربه رو میزد تا بشه. بعضی هم تا آخر ناآگاهانه خدمت کردن. کربت اینا کمن وقت از این اسناد، باز آدم اسناد لانه رو که میخونه میبینه که هیچ کس جاسوس و خائن به دنیا نمیاد، همه ما نقطه ضعفایی داریم، متعدد دو تیپیم. یه عده جاسوسای کم اهمیت تر، مثلا نقطه ضعفای مثلا راجع به پول، راجع به قدرت، جاه طلبی، سکس، نمیدونم کارت سبز و گرین کارت میخواد، شهوت رانی، قدرت طلبی، اینجور چیزاست. با اینجور چیزا میگه میشه خریدش، قیمتشون پایینه. مثلا راجع به بعضی از افراد که ارتباط داره میگه اگر اینو مطمئن کنیم که در مثلا ایالت کالیفرنیا یه خونه براش داریم و اونجا تضمین کنیم حقوق آینده‌شو، شغل و امکاناتشو، با ما همکاری میکنه. ولی اگر تضمینی بهش ندیم با ما همکاری ممکنه نکنه. این یه دسته هم. یه دسته دوم مثلا طرف یه روشنفکر مطرحیه، یه روحانی مطرحه، یه سیاسی انقلابی سابقه داره، حتی شعارهای ضد آمریکایی داده تو حکومت. اونجا بعضی از اسناد داره که میگه پرونده شخصیتی برای اینا تشکیل میده دادن. میگه مثلا از فلانی جاه طلبه، ازش میشه استفاده کرد، توضیح جاه طلبیش، یا کینه سیاسی داره، حسادت، از شکاف بین جناح بندی ها، نفسانیت های خلاصه یه رده بالاتر. او دستی اول نفسانیت های پیش پا افتاده تره، یک سری نفسانیت های رده بالاتره که طرف به خاطر مثلا پول و شهوت و گرین کارت و اینا خودش نمیخوشه، ولی برای کینه سیاسی و جاه طلبی و انتقام و اینا چرا حاضر همکاری کنه؟ یا آگاهانه یا ناآگاهانه. رو اینا هم اینا برنامه ریختن. البته این دسته دوم کم کم با اون ضعفای دسته اول مخلوط میشه و تنها راه علاجش هم تقوا و آگاهی است. اگه دو تا رو داشتیم جز هیچ کدوم دو دسته نمیشیم. و الا طرف بیاد سراغمون دیر یا زود یکی از دو دسته هستیم. گفت قیمتامون فرق میکنه و الا همه قیمت داره. قیمتا فرق میکنه. اگر آگاهی و تقوا نباشه قیمتا فرق میکنه. ولی ما نداشتیم بچهای سوپر ضد آمریکایی، سوپر خط امامی انقلابی تو دهه اول که تو دهه سوم حاضر شدن همه چی رو بفروشن با آمریکا. حالا شما جوون یاد نیست، ما که پیر شدیم ما روش نشیم. بعضی از اینا دوستای ما بودن، من میدونم صادقانه انقلابی بودن، امام رو دوست داشتن، ضد آمریکایی بودن. الان هم میدونم صادقانه آمریکایی هم، صادقانه لایک هم، معتقدن امام اشتباه کرد، آدم خوبی بود ولی اشتباه کرد، افراطی بود. بله، حالا اون موقع ما باطنشون رو نمیدونیم چی بوده، ظاهرشون چرا، ظاهرشون اون موقع خوب بود. بله، حالا ما راجع به افراد نمیتونیم داوری بکنیم، ما باطن خودمون هم واقعا نمیشناسیم. که گاهی گفت طرف خود ما نمیدونه که جانورای این، یه وقتی فرصت پیدا کنیم، گفت خیلی آب ندیدیم، آب چون ندیدیم چیزی، ولی آب که می‌بینیم شناگرای ماهریه. مثلا طرف بهش پیشنهاد می‌کنه توی مشکلات گیر می‌کنه، میگه آب یا اونجا من بهت امتیاز میدم، اقامت میدم، خونه میدم، پست دانشگاهی میدم، همه چی بهت میدم، هیچ چیزی ازت نمی‌خوام، جاسوسی. فقط یه سری اطلاعات بی ارزش هست راجع به داخل ایران، مسائل جنابندی ها، مسائل هسته‌ای فلان، نه به ما بده. خب میدم دیگه. شما فکر نمی‌کنید کسی جاسوس به دنیا آمد؟ مثلا تو شناسنامه‌اش مثلا جاسوس ابن جاسوس، مثلا خائن ابن فلان، تو این حرفا نیست. این صلوات در تایید شما بود. نه، آیه که میخونن درست جاش همینجاست. عرض شد که بعضی کسایی که اسنادشون از لانه در اومد در حد رهبران جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بودن، یعنی رهبران حکومتی رده‌های بالا، عرض کردم دیگه، یه نمونهش دولت موقت در عالی‌ترین رده‌هاش، یه نمونهش هم اولین رئیس جمهور ما، همه شون هم سابقه مبارزاتی انقلابی ضد شاه داشتن، مذهبی بودن، اعلامی علیه شاه به نفع امام میدادن قبل از انقلاب. ولی ببینید به کجا کشید. تو اسناد هست که اینا تو قم برنامه داشتن، در تهران برنامه داشتن. عرض کردم از بیت مرجعیت تا کاخ ریاست جمهوری بعد از انقلاب تا نفوذ بین انقلابیون قدیمی که سابقه آشنایی و همکاری با امام داشتن، به همه اینا پروژه داشتن. وقت بعضی ها جاسوس شدن، بعد خیلی هم جاسوس نشدن و نمیشن، مصرف میشن. جاسوس نمیشه، مصرف میشه. خودشم نمیفهمید کی مصرفش کرد. یک طرح جامع و پروژه اینا دارن، یک پروژه بزرگ رو، یعنی میگه ساقط کردن خمینی، به 40 پروژه کوچیک تقسیم میکنه. وقت ممکنه از هر کدوم از ما تو یکی از این پروژه های کوچیک استفاده کنه بدون اینکه خودمون کاملا اصل پروژه رو بدونیم. شما فکر میکنید دارید کار خودتو میکنید در حالی که دارید کار دیگری رو انجام میدید، خودتم نمیدونید. این اون نوعیست که هست که جاسوس ناخود، خیانت ناخودآگاهه. اینا دیگه خسارت دنیا و آخرت، یعنی خیال میکنه مثلا داره با فلانی تسویه حساب میکنه در حالی که داره توسط دشمنان اسلام مصرف میشه. این اتفاق در دهه اول بارها افتاد. اصلا کسی که مطهری رو کشت، حقوق بگیر و مزدور آمریکا و اسرائیل که نبود که. یک کسی بود بگفت ما طرفدار اسلام و مترقی قرائت مدرن از اسلامیم، مطهری قرائت فاشیستی ارتجاعی از اسلامه. من برای نجات اسلام مترقی باید مانع در برابر اسلام رو، یعنی مطهری رو بلست سر را بردارم، چون مطهری آبروی اسلام رو برده. دقت میکنید؟ یک مرتجع پیدا کرد و هم آقای مطهری بود که ما دیگه واقعا نماد روشنفکری دینی مطهری یا بنشتی. خب حالا این من چند تا سند اینجا بخونم براتون بعضی عباراتشو که اولا ادبیات انقلابی تئوریک بچه مسلمان ها رو، یعنی بچه های دانشجوی مسلمان خط امام که بچه های حزب اللهی اون موقع دانشگاه انجمن های اسلامی بودن دیگه، این تشکل های دیگه اینا نبود، بسیج هم اون موقع نبود، بسیج دانشجوی اینا بعدا توی جهاد و جبهه و با اینا بود. در واقع بسیج رو امام تأسیس کرد، تنها تشکلی که امام تأسیس کرده بسیج دانشجوی و بسیج طلاب بود که اصلا خود امام دستورش داد که این بسیج اینا تو خون و شهادت شکل گرفت. یعنی اول دانشجوی بسیجی پیدا شدن، بعد بسیجی دانشجوی پیدا شد. 2000-3000 دانشجو تو جبه ها شهید شدن، این خون اینا تشکیلات رو درست کرد. قبلش خب این نبود. اون موقع بچه مسلمان های دانشگاه ها تو انجمن اسلامی و دفتر تحکیم جمع بودن و ادبیات بچه های انقلاب، ببینید چقدر شبیه ادبیات بچه های انقلاب الانه که تفکر انقلابی بود. حالا ترس کردم بعضیشون وفادار موندن تا شهادت، بعضیشون هم رفتن همون مسیری که خودشون اینجا به اونا حمله میکردن، میگفتن که اینا چیزن، اینا لیبرال و سازشکار و خائنن و خط انحراف در انقلابه. بعضی که دو دهه بعضیشون آمدن همین حرفا رو زدن. ترس کردم بحث اشخاص نیست، بحث افکاره. من اول یکی از مقدماتی که اون می نوشتن ابتدای بعضی از کتابا براتون بخونم، فقط برای که شما که نسل جدید دانشجوی مسلمان هستید با این ادبیات آشنا بشید، ببینید خط فکری بچهای انقلاب چی بود، با چه ادبیاتی می نوشتن. من از رو بخونم بعضی عباراتشو.